ای قاعده مستان در همدگر افتادن، استیزگری کردن، در شور و شر افتادن. عاشق بتر از مست است، عاشق هم از این دست است. گویم که چه باشد عشق در کان زر افتادن. زر خود چه بود؟ عاشق سلطان سلاطین است. ایمن شدن از مردن و از تاج سر افتادن. درویش به دلق اندر و اندر بغلش گوهر، او ننگ چرا دارد از در به در افتادن؟ مست آمد دوش آن مه، افکنده کمر در ره. آگه نبود از مستی او از کمر افتادن. گفتم که دلا برجه، می بر کف جام برنه. چفتاد چنین وقتی، وقت است در افتادن. با بلبل بستانی همدست شدن دستی، با طوطی روحانی اندر شکر افتادن. من بی دل و دل داده در راه تو افتاده، والله که نمی دانم جای دگر افتادن. گر جام تو بشکستم مستم سنما مستم، مستم محل از دستم وندر خطر افتادن. این قاعده نوزاد است، این رسم نو افتاده است. شیشه شکنی کردن در شیشه گر افتادن. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 1861 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. ای قاعده مستان در همدگر افتادن، استیزگری کردن، در شور و شر افتادن. پس مولانا مستی معمولی شراب رو تمثیل میزنه، میگه که اونایی که میخانه میرند و شراب انگوری میخورند، قانون حاکم بهشون اینه که پس از اینکه مست شدند، شروع میکنند به دعوا کردن با هم. ولی این دعوا مصنوعیه. این مستان همدیگر رو دوست دارند و این ستیزه ظاهری سبب میشه که فقط پیرهن و کت و پوشش و ناپاره بشه، ولی اینا با هم یک دل و رفیق هستند. البته مولانا اینو تمثیل میزنه، برای اینکه میخواد یه تمثیلی در جهان مادی به ما بگه که شبیه مستی عشق، ولی مستی عشق با اون فرق داره. فرقش چیه؟ اینه که ما فعلا مشغول با هم هویت شدگی با افکارمون هستیم، یعنی در ذهنمون زندگی میکنیم. دو راه داره که از ذهنمون، اگه اسمشو بذاریم خارج بشیم. یکیش اینه که ورای فکر بریم، یکیش هم اینه که زیر فکر بریم. زیر هوشیاری فکری هوشیاری حیوانی و درختیه. وقتی شراب معمولی میخوریم و یا مثلا دراگ استفاده میکنیم، موقتا از شلاق من ذهنی و شکنجه فکرامون ممکنه رها بشیم، ولی یک هزینه میپردازیم و اون هزینه از دست دادن هوشیاریه. بالاخره هوشیاری فکری درسته که وقتی باهاش هم هویت میشیم ما رو اذیت میکنه، ولی بهتر از هوشیاری درختیه که وقتی ما می معمولی میخوریم به اونجا سقوط میکنیم. ولی یه راه دیگه اینه که ورای فکر بریم، بالاتر از فکر بریم، که مولانا میگه که این عشق، فقط از طریق عشق که شما از ذهنتون دوباره میتونید متولد بشید. پس میگه مستا میرن با هم دعوا میکنن پس از اینکه مست شدند تو میخانه و نظم عمومی را به هم میزنند، شور و شر برپا میکنند و پیرهن و کت شلوار همدیگه رو پاره میکنند. ولی منظور از کت شلوار پیرهن همین پوشش فکری ماست. از اونجا میخواد تمثیل بگیره بیاره به این که چقدر این رسمه های جا افتاده که ما باشون هم هویتیم جلوی زندگی ما را گرفته، و کسی که مست به عشق باشه یا مستان عشق پایبند رسوم دست و پاگیر معمولی نیستند. برای اینکه انرژی زنده زندگی این لحظه از اونها بیان میشه و اونی که مهمه هوشیاری زنده خدایی در این لحظه است که خودشو بیان میکنه، نه رسمه های پیش پا افتاده یا جا افتاده قدیمی که اونا کهنه هستند و چیز ذهنی هستند. و کسی که به اونها چسبیده تو ذهنه. بنابراین میگه که من دارم اصول حاکم بر مستانو به شما توضیح میدم که شما تا حدودی پی ببرین که مستان عشق چیکار میکنند. مستان عشق هم به جون هم میفتند، منتها در همدیگر افتادن معنی متحد شدنم میده. برای اینکه یه نفر در یه نفر دیگه بیفته کاملا یکی بشه با اون، اگه شما بتونین در بیرون با یه نفر از طریق عشق یکی بشید، حتما با کل زندگی یکی شدین، فرق نمیکنه. و اگر هوشیاری عشقی که امروز مولانا توضیح میده، میگه گویم که چه باشد عشق در کان زر افتادن، یعنی در معدن زندگی و معدن یکتایی افتادن، همون عشقه. پس شما فرق نمیکنه چه انرژی زنده مرتعش در بدن خودتون حس کنید و از طریق یکی شدن با اون با تمام زندگی در جهان یکی بشید و همونو در موجودات دیگر هم حس کنید، یا میخوای اون کارو بکن یا یه نفر دیگه باش رابطه عشقی برقرار کن و خودتو در او ببین. یک دفعه این وحدت و یکتایی در تو زنده میشه و شما حس میکنین که اون هوشیاری هستید. پس ما اون هوشیاری یکتای زیر فکرامون هستیم که این فکرها در اون درک میشه و در اون به وجود میاد، تبدیل به اصطلاح جمله میشه و ما درک میکنیم. ما پس فرم جمله نیستیم، فرم فکر نیستیم، بلکه این هوشیاری یکتا زیر فکرامون هستیم و هر آداب و رسوم و فکری که میخواد ما را به خودش بکشه اونو میبینیم و اون تو نمیریم و این هوشیاری یکتا باقی میمونیم. حالا میگه که مستان با هم دیگه دعوا میکنن، کتشلوار همو پاره میکنن، ولی با هم دیگه متحدن، فردا دوباره با هم دوست هستن، میرن دوباره می میخورند. عاشقان هم همینطورند، عاشقان هم مثل اونها رفیق هم با هم یکتا هستن، به جای کتشلوار اون چیزهایی که هم هویت شدن اونها را پاره میکنند. بنابراین در بند پوشش ظاهری نیستند. در اینجا استیزگری مثل ستیزگری من ذهنی نیست، بلکه معنی مثبت داره. معنیش اینه که شما با هر چیزی که میخواد بیان هوشیاری حضور رو در شما بگیره نه که ستیزه میکنید، بهش نگاه نمیکنید، بهش نمیچسبید. اون چیزی که چشمتون روشه همین هوشیاری حضور زنده در این لحظه است. حالا میگه عاشق بتر از مست است، عاشق هم از آن دسته است. عاشق بدتر از اونه، عاشق برتر از اونه. یعنی عاشق اون کار رو در صد بالا میکنه. پس هوشیاران مستان می این کار رو میکنند ولی زیر فکر هستند، ولی هوشیاران عشق ورای فکر هستند و به فکر، نه اینکه به فکر احترام نذاریم، ما به خلاقیت فکری احترام نذاریم، ولی احترام ما و تمام توجه ما به خلاقیت در این لحظه است. اونها هم به صورت فکر بیان میشند و ذهن ما بزرگترین ابزار ماست، ولی وقتی ذهن ما را بخواد به خودش بکشه، بریم اون تو زندگی کنیم و بچسبیم به اون چیزهایی که گفته ایم، خودمون گفته ایم یا دیگران گفتند، این دیگه میشه چی؟ میشه مانع. پس میگه عاشق هم همین کار رو میکنه، عاشق هم از این دسته. حالا بهت میگم که عشق چیه؟ عشق اینه که آدم در معدن طلا بیفته. ولی میگه که فکر نکن منظورم طلای معمولیه. منظورم از طلا زندگیه، فضای یکتاییه، پر از زندگیه، پر از شوره، پر از عشق و پر از حس زیبایی این فضا. این فضا خارج از ذهنه. حالا میگه زر خود چه بود؟ زر چیه؟ زر خود چه بود؟ عاشق سلطان سلاطین است، سلطان سلطانان عاشق. کسی که زنده به عشق شده و هیچ فرم مادی نمیبینه و خودشو تماما اون هوشیاری میبینه که این فکرها و این هیجانات در اون شکل میگیره و به وجود میاد و هیچ موقع قاطی این هیجانات و فکرها نمیشه، اون عاشق سلطان سلطانانه. برای اینکه حالا میگی چرا ایمن شدن از مردن و از تاج سر افتادن، برای اینکه اینا انقدر زنده به زندگی هستن که از مرگ نمیترسند. برای اینکه مادر همه ترس ها مرگ، ترس از مرگ. علت این که میترسیم پولامون از دست بدیم، علت این که میترسیم تنها بمونیم یا سنمون بره بالا مریض بشیم تنها بمونیم کسی ما رو نبره دکتر، یا این که هر اتفاقی که شما فکر میکنین براتون بیفته و شما رو به خطر بیندازه، اینا ناشی از اینه که شما از مرگ میترسید. و عاشق چون به زندگی زنده دست پیدا کرده، یعنی فی المجلس همین لحظه زنده هست، دیگه وابسته به جهان مادی نیست، نمیخواد از جهان مادی و اون چیزهایی که به نظر میاد مثلا گرچه سلامتی بزرگترین نعمت هست، از اونم نمیترسه که از دست بده، چون نمیترسه از دست نمیده. از هر چیزی که ما میترسیم از دست بدیم، اونو از دست میدیم متاسفانه. ترس غیر از عقله، بیشتر مردم میترسند، تقریبا میشه گفت همه مردم میترسند، بسیار کمن کسایی که نترسند. پس اینا ایمن هستن از مردن، از مرگ نمیترسند، چون از مرگ نمیترسند از هیچی نمیترسند، نمیترسند پولشون کم بشه، نمیترسند یه موقع تنها بمونند، نمیترسند دوستاشون رهاشون کنند، از هیچی نمیترسند. چرا؟ برای اینکه این لحظه، این زندگی زنده و عشق آن و حس یکتایی با همه افراد و به همه اشخاص در او زنده است. چون این حس زنده است، دیگه نیازی نمیبینه، بی نیاز از اینکه متکی بشه به چیزهای بیرونی که از اونها بخواد زندگی بکشه. پس ایمن شدن از مردن و از تاج سر افتادن و بیمیل شدن به تاج سر. تاج سر دیگه همه چیه. شما اگر شاه باشید و تاج بذارین سرتون، حالا در سطح پایین یک کسی بشین خیلی مهم، مردم به شما احتیاج داشته باشن، یه پول زیادی داشته باشین، شما همین شاه کوچولو هستین. شما اگر از میل تاج سر بیفتید، در این صورت هرس در شما مرده. دو تا چیز نمیذاره ما زندگی کنیم، یکی ترس از دست دادن چیزهای مختلف، یا ترس از اینکه چیزهایی که میخوام گیرم نیاد، یکی هم هرس این که هرس در واقع جایگزین شدن طلب زندگی از چیزهای بیرونی به جای زندگی زنده در این لحظه است. خب میگه عاشقی همچو موجودیه و چقدر خوبه که آدم از مرگ نترسه. کسی که از مرگ نمیترسه و از تایید مردم هم بی نیازه، از جور چیزهای بیرونی هم بی نیازه، این آدم خوشبخته. معنیش این نیست که نداشته باشه ها. یه دیگه میگن خب پس بهترین چیز اینه که اصلا ما هیچی نداشته باشیم، جدا بشیم. نه، اگر شما چیزی نداشته باشین، ترس از مردن معنی پیدا نمی کنه که. پس باید چیزهایی داشته باشین که شما خودتون رو از هم‌هویت شدگی با اونها رها کرده باشین. اگه چیزی نداریم ما که بهش بنازیم، دیگه ایمن شدن از مردن اینقدر معنی نمیده. ایمن شدن از مردن موقعی معنی میده که ما چیزهایی به دست آورده ایم و ترس جان ما رو گرفته که ممکنه اونا رو از دست بدیم، برای اینکه ما روی اونا نشستیم، متکی هستیم. حالا یه تمثیل دیگه میزنه، میگه درویش به دلقندر اندر بغلش گوهر، اون ننگ چرا دارد از در به در افتادن. درویش کسیه که وقتی به خودش نگاه میکنه که من چی هستم یا کی هستم، چیزی رو از جهان مادی نمیاره بگه که من اینو دارم، ولو اینکه میلیاردرم هست، و در نتیجه درویش. درویش این نیست که هیچی نداشته باشه. از نظر مالی ما بشتیم درویش. درویش اون چیزیست که در درون بی‌نیازه و در واقع فقر واقعی داره. فقر واقعی اینه که ما هیچی رو نچسبیدیم در جهان مادی، هیچی رو نچسبیدیم، بنابراین آزاد هستیم. اون درویشه، میگه درویش هر وضعیتی که پوشیده به هر وضعیتی دوچاره، فرق نمیکنه. وضعیت بیرونیش هر جوره دلقشه دیگه اون، ولی اندر بغلش، در بغلش کجاست؟ دلشه. در دلش گوهره، زندگی زنده است. وقتی زندگی زنده داره درویش، حالا چرا ننگ داره که در به در بیفته؟ چه فرق میکنه چه وضعیتیه؟ وقتی شما زنده به زندگی هستید، چه فرق میکنه که حالا کم دارید، زیاد دارید، الان وضعیتتون چه جوریه، فردا چه جوری میشه؟ حالا بالاخره شما کوشش میکنید وضعیت زندگیتون از نظر تفسیر ذهنم که شده خوب بشه. حالا شما اگه اینطوری باشین، اگر نترسید، اگر حس بی‌نیازی کنید، حتما وضعیت مادیتون خوب میشه. نمیشه خوب نشه. ولی اگه زنده به دلتون بشید، چه ننگی دارین از وضعیتتون؟ ما از وضعیت زندگیمون ننگ داریم. خب یکی میاد خونهمون نکنه فرشهای ما کهنه است، مبلمون کهنه است، چه میدونم اتومبیلمون چه جوریه، اصلا خونه من بزرگ کوچیک، مردم توی این مشقا هستن، چه فرق میکنه چه جوری باشه؟ دلقمون، پوشش بیرونیمون، اون وضعیتی که الان هستیم، ما چرا باید ازش شرمنده باشیم پیش مردم؟ به مردم چه مربوطه؟ من تو بغلم، دلم مهمه، تو دلم این هوشیاری خدایی حضور داره میدرخشه، به من زندگی میده. حالا یه قسمت از بدنم هم درد میکنه، خوب میشه. حالا به ما میگه که معشوق چجوری میاد. میگه مست آمد دوشان مه، افکنده کمر در ره، آگه نبود از مستی او از کمر افتادن. اگر شما خوب بدونید که گرچه که ما خدا نیستیم، ولی این هوشیاری خدایی از ما میدرخشه و زندگی میخواد خودشو از ما بیان بکنه همیشه، و اگر ما نباشیم زندگی نمیتونه خودشو بیان بکنه. به قول حافظ، گرچه ما بندگان پادشاهیم، پادشاهان ملک صبحگهیم، گنج در آستین و کیسه تهی، جام گیتی نمای و خاک رهیم، هوشیار حضور و مست و غرور، بحر توحید و غرقه گناهیم، شاهد بخت گر کرشمه کند، ماش آینه رخ چو مهیم. حافظ میگه که گرچه که ما بنده خدا هستیم، بنده هستیم، پادشاه نیستیم، ولی پادشاه ملک صبحگاه هستیم. صبحگاه کجاست؟ صبحگاه فاصله بین تاریکی و روشنایی است، مرز بین ذهن شماست و بحر یکتایی. پادشاه اونجا هستیم، یعنی این هوشیاری حضور در صبحگاه از ما باید بیان بشه. ما کم آدمی نیستیم، ما کم باشنده نیستیم. همینطور که بالا گفت، در ویش به دلقندر، گنج در آستین، قدیم گنج و پولو در اینجا میذاشتن در آستین، گنج دل ماست، گنج در آستین و کیسه تهی. خب درسته که از نظر بیرونی ما پول زیادی نداریم، ولی گنج در آستین داریم. اون گنج در آستین دل ماست، گنج در آستین و کیسه تهی، جام گیتی نمای و خاک رهیم. یعنی آینه جهان نما هستیم، دل ما آینه جهان نماست. وقتی ما از ذهنمون خارج میشیم و فضای بی نهایت عمیق بی ذهنی این لحظه میشیم، یعنی از فکر جدا میشیم، کاملا تبدیل به ناظر میشیم، هیچ گونه حس باشندگی و وجود در ذهن باقی نمیمونه، میشیم جام جهان نما. و این ذهن ما چون هیچ گونه حس وجودی توش نیست، میشه خاک راه. این منتهای تواضع هست، یعنی بهترین حالت باشندگی ماست. ولی در این حال باقی ممکنه نمونیم. اگه در این حال باقی نمیمونیم، این هوشیاری حضور رو نباید از دست بدیم. برای همین حافظ میگه هوشیار حضور و مست غرور. هوشیار حضور. پس در این حال دو بُعد زندگی میکنیم. اگر تونستیم رها میکنیم بُعد مادیمونو، یعنی مست و غروریمونو، برمیگردیم تماما هوشیار حضور میشیم. هوشیار حضور و مست و غرور. اگر شما هوشیار و حضور هستید، اشکالی نداره یه مقدار مست و غرورید. برای اینکه هوشیار و حضور داره نگاه میکنه اون مست و غرور رو. چون هوشیار حضور خود زندگی است، قدرت این لحظه هست، قدرت خداییه، اشکالی نداره یه حالا اونجا ما یه خودم مست و غرور هستیم. چون نگاه میکنیم به مستی و غرورمون، اون مستی و غرور کوچیک میشه، کاری نمیتونه به ما بکنه. وای به روزی که این هوشیاری و حضور صفر بشه، تماما ما بشیم مست و غرور، گرفتار میشیم. و ما میبینیم تماما تو ذهن در قصه بیدار کردن ابلیس معاویه رو که هفته قبل خوندیم، امروز هم یه مقدار از بقیهش رو میخونیم، اینه که اگر هوشیاری زیربنای شما، هوشیاری زمینه شما همون مست و غرور باشه، ولو کار خیر هم که بکنید از توش درد ایجاد میشه. ولی حافظ میگه که ما هوشیار و حضور و مست و غرور بحر توحید و غرقه گناهیم. ما بحر توحید هستیم، ما بحر یکتایی هستیم، یعنی دریا یکتایی هستیم. دریا به بیکرانه اشاره میکنه. پس از نظر جنسیت ما بیکران هستیم، اینو میدونیم. یه مقدارم غرقه گناهیم، برای اینکه مرتب هم هویت میشیم با فکرهامون، با چیزهای بیرونی، ولی خودمونو میکنیم ازش، چون از این ور بحر توحیدیمونو رها نمیکنیم. حواسمون هست به اینکه شاهد بخت همین که خودش به ما نشون داد، در اینجا میگه مست آمد دوش آمه، یعنی دوش ظرف زمانه، ممکنه اشاره دوش یعنی دیشب، ممکنه اشاره به یه لحظه قبل میکنه. اون معشوق، اون مه مست آمد. مست برای اینکه ذاتش مستیه، ذاتش زندگیه، ذاتش زیبایی، ذاتش عشق، ذاتش همه چیز نیکه. مست آمد دوشان و افکنده کمر در ره، یعنی با وجود شاه بود کمر انداخته بود. کمر نشانه تشخصه، یعنی معشوق هیچ تشریفاتی نداره و هر تشریفاتی که هست مال ماست. بعد اینقدر مست بود که آگاه نبود که کمرش افتاده. اگر ما هم میخوایم معشوق به ما توجه کنه، ما هم باید به همین ترتیب مست بشیم بی تشریفات، بدون رعایت نمیدونم اون چیزهایی که بلدیم. در اونجا هم همینو میگه، میگه شاهد بخت اگر، شاهد بخت اگر خودشو نشون داد، شاهد بخت معشوقه. اگر زندگی خودشو نشون داد، شما مثل آینه پر میشی از اون. ماش یعنی ما او را ماش آینه رخ چمهیم، ما هم آینه رخ مثل ماه اون هستیم. ما پر میشیم از اون. ما پر میشیم از اون یعنی چی؟ ما اجازه میدیم که او خودشو از ما بیان کنه، او از ما حرف بزنه، او از طریق ما ببینه. مایی دیگه وجود نداره. عملا شما تبدیل میشیم به هوشیاری حضور. حضور دارید، حاضرین در اینجا همین لحظه و میگه که وقتی معشوق مست آمد، گفتم که دلا برجه، می بر کف جان برنه، که افتاد چنین وقتی، وقت است در افتادن. گفتم که تو که دل منم هستی، تو که خود منم هستی. گفتم که دلا، میبینین که نمیگه گفتم سنما برجه، گفتم که دلا برجه، وقتی دل برمیجهه تو هم با اون بلند میشی. یعنی این لحظه ما با معشوق یه جا برمیخیزیم، چه معشوق برمیخیزه چه شما برمیخیزین، هر دو یکیه. این همون یکی شدن با معشوقه. گفتم که دلا برجه، می بر کف جان من برنه. این شراب روحانی رو، این انرژی زنده کننده رو، این ارتعاش رو در من بدم، برکف جان من بده، برای اینکه یه فرصتی برای من پیش اومده در این 50 سال، 80 سال، 100 سالی که در اینجا هستم. فرصته که افتاد چنین وقتی، که پیش آمده یک چنین فرصتی برای من، وقت هست در افتادن. وقت مست شدن ماست. اینقدر مست بشیم که بیفتیم. داره معنی میکنه مولانا. این یعنی چی؟ آیا ما واقعا حس میکنیم که انگار یه سری از زیر آب میان بالا، یه فرصتیه 30-40 سال، 50 سال، 100 سال به هوشیاری حضور برسن، به طور کامل این گل سرخشون شکفته بشه و این هوشیاری ایزدی ازشون پیام بشه، بعد دوباره میرن زیر آب. مولانا این فرصت رو میبینه و ما هم یادآوری میکنه که افتاد چنین وقتی، وقت است در افتادن. و یک تشبیهی دیگه به ما میده، با بلبل بستانی هم دست شدن دستی. میشه با این مرغ خوشآواز بستانی ما هم دست بشیم. اون به این کوچولویی آواز میخونه، آواز عشق سر میده و همطور که میدونید آواز این بلبل خوشخوان تکراری نیست. هر کدوم به تنهایی آواز نشون میده که خودش نمیخونه. یک تکرار شرطی شده نیست، بلکه هر لحظه یک نیرویی از طریق این بلبل داره آواز میخونه. هیچ آوازش شبیه اون یکی ها نیست. میگه من میخوام همدست بشم، همراه بشم با این بلبل بستانی. دستی کمکی بکن تو، با طوطی روحانی اندر شکر افتادن، با طوطی روحانی. اون طوطی است که وقتی ما به طور کامل حاضر هستیم از ما حرف میزنه، از طریق ما حرف میزنه. طوطی روحانی و طوطی میدونید علاقمند به شکره و در اینجا شکر رمز زندگی و شیرینی زندگی است. میشه که ما با بلبل بستانی هم دست بشیم و با طوطی روحانی در این خزینه شادی بیفتیم و این طوطی روحانی از طریق ما حرف بزنه، من ما دیگه حرف نزنه. و مولانا نه تنها به خودش میگه، به تمام انسان ها میگه. میگه که من بی دل و دل داده در راه تو افتاده، والله که نمیدانم جای دیگر افتادن. ما انسان ها بی دل شده ایم، دلمون رو داده ایم، در راه او افتاده ایم. یعنی این قانون در مورد همه ما انسان ها صدق میکنه. ما الان دل مادی داریم، دل مادی به درد ما نمیخوره و ما به خودمون ثابت کردیم. هر کسی به خودش ثابت کرده که دل مادیش به درد نمیخوره، باید بی دل بشه و صبر کنه و این بیان رو در خودش زنده کنه که والله که نمیدانم جای دیگر افتادن. کجا بیفتیم ما دیگه؟ ما که رفتیم دلمونو از بیرون کردیم، دیدیم همش ترس بوده و حرص بوده و از همه اینا درد ایجاد شد، سلامتیمونو هم در این راه برباد دادیم. حالا میخوایم بیدار بشیم، راه دیگه نمیدانیم. داره میگه که تو کمکی بکن. ما الان دیگه فهمیده ایم که ما باید با بلبل بستانی هم دست بشیم و با طوطی روحانی بیفتیم تو گنج زندگی، و زندگی در این لحظه است. این لحظه شروع کنه از ما حرف زدن و هوشیاری ما هوشیاری حضور باشه. اینجا باید باشیم، همینجا باید باشیم، الان از زندگی استفاده بکنیم، ببینیم چه اتفاقی میفته، چه فکری میکنیم، بریم زیر فکرامون و اون هوشیاری باشیم. و این به ما افتادگی و تواضع میده که به این درجه بتونیم منمونو ضعیف کنیم که بگیم که والله که نمیدانم جای دیگر افتادم. گر جام تو بشکستم مستم سنما، مستم مستم مهل از دستم، من در خطر افتادم. اگر این کارا رو کردم من مست بودم. انسان یا مست و غروره به طور کامل، در شعر حافظ بود، هوشیار و حضور و مست و غرور. خدا کنه که هوشیاری و حضور از ما زایل نشه که تمام مست و غرور بشیم. حالا اگه مست و غرور بشیم، همیشه زندگی به ما جام شراب روحانی رو میده، ما میشکنیم، نمیخوریم، حرامش میکنیم. هر لحظه زندگی میخواد شیرینیش رو بده به ما، ما میذاریم جامش رو میشکنیم. ولی میگه که اگر من جام تو رو شکستم، مستم سنما، مستم، مست غرور هستم، نمیفهمم. حالا مستم، مهل از دستم، نزار از دستم، رها نکن منو، من در خطر افتادن. نظر من به خطر بیفتم. خطر کجاست؟ خطر اینه که ما بریم تو ذهن تماما مست غرور بشیم. اگر رفتیم اونجا و هوشیاری ناظر که تماشا میکنه ذهن ما رو و این مستی غرور ما رو و حرص ما رو و ترس ما رو و درد ما رو، اینا رو تماشا میکنه این هوشیاری ناظر، ما هم میدونیم اون هستیم. اگر هوشیاری ناظر که توجه زنده ماست تماما جذب ذهن شد، بنابراین هیچ هوشیاری حضور زیربنایی نداریم که ما به خودمون نگاه بکنیم و زیربنای فکرامون باشه، اون زیربنای اعمالمون باشه، افتادیم تو خطر. و میگه که تو خودت هم میدونی اینو، به معشوق میگه این قاعده نوزاد است، وین رسم نو افتاده است. شیشه شکنی کردن در شیشه گر افتادن، این قاعده، این رسمی که هر کسی شیشه های خودش رو بشکنه و به جان شیشه گر بیفته، این قاعده، این رسم بسیار جدیده، واقعا هم جدیده. در این عصر که شاید به علت این که زمین باهوش و زنده خودش رو در خطر میبینه، به هر دلیلی هست، این رسم این که ما اون باورها و توهمهایی که بهش چسبیده ایم، متاسفانه بزرگترین توهمهای ما با ارزشترین شیشه های ما هستن. شما نگاه کنید، ای کاش اینطوری نبود. مهمترین باورهای ما که توهمی هستند با ارزشترین شیشه های ما هستند. ما تمام فکر ذکرمون اینه که به اینها لطمه نخوره، در حالی که ما باید این شیشه ها رو بشکنیم. میگه که این رسمی که ما بیفتیم تو جون شیشه ها و شیشه گر، شیشه گر کیه؟ شیشه گر من ذهنیه. من ذهنی شیشه میسازه. چجوری شیشه میسازه؟ اینا رو بارها گفتیم. من ذهنی انتظارات داره. من انتظار دارم شما این کارو برای من انجام بدین. شما اگر انجام ندین شیشه من میشکنه. شیشه منم ظاهرا قلب منه. میگم تو قلب منو شکستی، در حالی که دل خدایی که نمیشکنه که. یعنی چی که دلم شکست؟ اصلا دل شکستگی یعنی چی؟ دل شکستگی یعنی این که من انتظار داشتم شما این کار رو برای من انجام بدی، انجام ندادی. توقع داشتم، توقعاتم برآورده نشد، من از تو رنجیدم، خشمگین شدم، حالا تو دلم هم شیشه دارم هم خشم دارم، خشم و شیشه شده دل من. بعضی موقع هم این شیشه ها میشکنه، من میگم دلم شکسته. حالا اگه شما به جون شیشه هاتون بیفتین چی؟ یکی یکی، این خیلی خوبه، ولی میگه این رسم خیلی نوه. از چه شروع شده؟ تازه شروع شده، چه میدونم 1000 ساله، 2000 ساله، 3000 ساله، از زمان زرتشت، مسیح، شیشه شکنان کیا بودند؟ بودا، اینا شیشه شکن بودند، بت شکن بودند، ابراهیم، کیا رو میشناسین؟ خود شما و در یه غزل دیگه که قبلا خوندیم میگفت که سنگ مزن بر طرف کارگاه شیشه گری، زخم مزن بر دل خسته خسته جگری، بر دل من زن همه را زانک دریغ است و غبین، زخم تو و سنگ تو بر سینه و جان دیگری. به معشوق میگه، به خدا میگه، میگه تو سنگ ننداز به کارگاه شیشه گری. کارگاه شیشه گری، بساط شیشه گری هر من ذهنیه، در ذهن هر کسیه، شیشه داره اونجا، این یه شیشه است، این یه شیشه است، هر کی به اینا دست بزنه یا سنگ بندازه اینا میشکنه. به خدا میگه تو سعی ننداز به کارگاه شیشه گری اینا که مواظب شیشه هاشون هستن، و زخمم مزن به دل زخمی خسته جگرا، بر دل من زن همه رو بزن به دل من، برای که من هستم که میخوام شیشه هامو بشکنم. خوبه شیشه شکستن یا نه؟ البته که ما راحت میشیم، این شیشه ها نمیذارن، ما همش مواظب شیشه هامون هستیم، همش هم سنگ میاندازن، سنگ پران خیلی زیاده به شیشه های ما. بزرگترین سنگ پران خود خداست، برای اینکه هر چی که درست میکنه از اون رو از بین میبره. ما هم فکر میکنیم هنوز هست، اون رابطه که 30 سال پیش درست شده بود یه ماه هم طول نکشید در ذهن ما هنوز اون شیشه وجود داره. بابا تمام شده. اون پولی که ما داشتیم، اون نمیدونم چی که داشتیم، بعد شیشه های جدید داریم. یه شیشه، دو شیشه، سه شیشه، هزار شیشه. سعی نندازید. ما شور و شر رو دوست نداریم. شور و شر وقتی برپا میشه شیشه های ما میشکنه. خب اون میخواران هم که میرن یه جای می میخورن و از پاسبان رئیس پلیس از اینا خوشش نمیاد، پا میشن میرن میخانه، اونجا مست میکنن، دعوام میکنن و نظم عمومی برهم میریزن، شور و شر برپا میکنن. خب ما هم که شیشه گرخانه داریم دوست نداریم دعوا بشه، یه موقعی مردم به هم یه سنگ بندازن، یکی هم بیفته به کارگاه ما چیز چهار شیشه ما بشکنه. ولی شما باید بدونین که بزرگترین سنگ انداز که هر لحظه میاندازه خود خداست، داره شیشه هاتون رو میشکنه. شما شاید بیشتر شیشه هاتون شکسته، ذهنن شما فکر میکنین شیشه هاتون همش سالمه، نیست همچون چیزی. حتی شیشه این تن ما هم باید بشکنه یه روزی. بزرگترین ضرر ما اینه که این شیشه بشکنه که ما قبول نداریم. هر شیشه ای باید بشکنه. همه چی در حال گذر است. بهتر ما شیشه نسازیم. برای همین مولانا میگه که این قاعده، این راه رسم، نوزاده، ببخشید ما بلد نیستیم، از معشوق عذر میخواد، این قاعده نوزاد است، این رسم نو افتاده است. شیشه شکنی کردن، در شیشه گر افتادن، این که ما تو جون شیشه ها بیفتیم و شیشه ها رو بشکنیم و به شیشه گرم به اصطلاح هی بد و بیرا بگیم که شیشه دیگه نسازه دیگه، این من ذهنی ما هی تندون شیشه میسازه، این کار نوزاده. ببخش اگه ما این درست یاد نگرفتیم و مردم بلد نیستن، برای این سبب شده که اینا نمیذارن، ما شیشه ها نمیذارن که ما می تو رو بگیریم، می خدا رو بگیریم، نمیذارن این شیشه ها. ولی ما داریم شیشه هامونو یاد گرفتیم بشکنیم. پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. اگه یادتون باشه هفته قبل قسمتی از قصه بیدار کردن ابلیس ماویه رو که برخیز وقت نماز است رو خوندیم. این قصه در توضیح این معناست که اگر هوشیاری ما در این لحظه هوشیاری مندار ذهنی است، هر کاری بکنیم، هر فکری بکنیم، درد ایجاد خواهد شد و در قصه ما قبل این قصه در دفتر دوم سطر 2601 مولانا اینطوری نتیجه گیری میکنه که در واقع همین چند سطر رو با این قصه میخواد توضیح بده. کسب دین عشق است و جذب اندرون، قابلیت نور حق را ای هرون، کسب فانی خواهدت این نفس خس. چند کسب خس کنی بگذار بس. نفس خس گر جویدت کسب شریف، حیله و مکری بود آن را ردیف. یک تمثیلی میزنه، بعد از تمثیل این سه خط رو میاره و تمثیلش هم خیلی گویاست. میگه که بچه ها بازی تجاری میکنند، یعنی مثلا یکی دکون باز میکنه، ظاهرا یکی هم مشتری میشه، اون یکی که مشتری میاد میگه که حالا به من مثلا شیرنی بده، میگم یه سنگی برمیداره میگه این شیرنی، اونم یه چوبی میده و هی اینطوری خرید فروش میکنن تا عصر. ولی عصر اگه ببینی میبینم فقط این بازی بوده، این غیر از تجارت واقعیه. و اینو تمثیل میزنه به این که اگر هوشیاری شما در این لحظه هوشیاری من داره، این کار دینی شما یا کسب دینی شما، تجارت خداشناسی و زنده شدن به شراب روحانی شما مصنوعیه و چیزی از توش در نمیاد. برای همین این سه خطا می نویسه بعد از اون تمثیل، میگه کسب دین، میخوای تجارت دین بکنی نه که دین فروشی، کسب دین یعنی به کار دین مشغول باشی، عشق. و اینکه در اندرون تو نور حق رو بتونی جذب کنی و اجازه بدی نور حق از تو رد بشه، باش نستیزی ای هارون، ای سرکش. و این نفس خس، نفس خس همین من ذهنی است که الان ما ظاهرا به اون بیدار هستیم. وقتی هم هویت با ذهن هستیم و متکی به جهان مادی، بیدار به نفس خس هستیم، نفس هارون و سرکش و پایین ذلیل. میگه که این نفس خس همین کسب فانی میخواد تو بکنی، مثل بچه ها از صبح تا شب هی بی خودی یه چیزی بفروشی، سنگ بدی، چوب بگیری، هیچی آخر شب هیچی گیرت نیاد. چند کسب خس کنی بگذار بس، چقدر میخوای این کار انجام بدی؟ اینو متوقف کن. بعد میگه نفس خس گر خواهدت کسب شریف، اگر هوشیاری شما در این لحظه هوشیاری غیر از حضوره، یعنی شما اینجا حاضر نیستید، در گذشته و آینده هستید و به نظر میاد کار شریف میخواییم بکنین، کاری که عموم میپسندن که این دیگه از این بهتر کار نمیشه، حیله و مکری بود آن را ردیف. زیر این یه حیله و مکری وجود داره و برای توضیح این مولانا قصه بیدار کردن ابلیس ماویه رو میاره. من خلاصش رو توضیح بدم، یادمون باشه که من مثنوی یا مولانا درس نمیدم، شما باید مثنوی یا آموزش‌های مولانا رو از جای دیگه بگیرید. من فقط از این قصه ها استفاده میکنم برای بیان گنج حضور. و این قصه ها اگر شما به ساختمان قصه و طرز پیشرفت قصه، یعنی جلو رفتن قصه توجه کنید، خواهید دید که خیلی از معانی را میتونید در عمل ازش استفاده بکنید. بنابراین مهم نیست که ما از این قصه یه سطر بخونیم یا ده سطر بخونیم، مهم این است که چقدر شما ازش چیز یاد میگیرید به لحاظ گنج حضور و در زندگیتون میتونید استفاده کنید. گفتیم ماویه شخصی است که یا امیر، حالا اون ماویه هست که شما میشناسید یا نیست کاری نداریم، فرض کنید شما هستید. شما در قصرتون که منظور از قصر ذهنه خوابیده اید، یعنی ریلکس نشسته اید، دیگه خسته شده اید از تلفن کردن و گفتگو و زیارت مردم، اومده این میخواین استراحت کنید و خوابیده اید یک دفعه میبینین که یکی شما رو بیدار میکنه و معلوم میشه که این شخصی که بیدار میکنه تونسته بیاد داخل ذهن شما. و ماویه وقتی بیدار میشه چشاشو باز میکنه میبینه یه نفر اینو بیدار کرد، ولی همین که چشاشو باز میکنه این شخص پنهان میشه. وقتی خوب میگرده میبینه یه نفر پشت در داره خودشو قایم میکنه و پشت پرده خودشو قایم میکنه و ازش میپرسه تو چی هستی؟ میگه من فاش میگم، من ابلیس هستم، قایم نمیکنم. و میگه که خب چرا منو بیدار کردی؟ راستشو بگو، اینقدر کوشش داشتی منو بیدار کنی. میگه که برای اینکه وقت نماز تو رو بیدار کردم که بری به مسجد نماز تو بخونی. و حالا تا همینجا میبینیم که خود بیدار کردن همونطور که میدونین یک اصطلاح عرفانی است که مولانا به کار میبره. به همین دلیل میگم که ما باید به ساختمان قصه توجه کنیم. بیدار کردن یعنی یه کسی رو اصطلاحاً بیدار کردن به هوشیاری حضور. در اینجا می‌بینیم که ابلیس ماویه رو که خوابه بیدار می‌کنه، ولی ماویه کاملاً به ابلیس بیدار نمی‌شه. یعنی دو راه داشت در اونجا ماویه، یکی اینکه واقعاً به ابلیس بیدار می‌شد. اگر به ابلیس بیدار می‌شد ابلیس می‌نشست تو ذهن ماویه و شروع میکرد به اصطلاح فکر کردن از طریق او، و اون شخص فکر میکرد که خودش داره فکر میکنه. در واقع میتونیم بگیم اگر این لحظه ما بیدار میشیم به ذهن مندار، ابلیس داره ما رو بیدار میکنه و ما هم اجازه میدیم تو ذهن ما بشینه. لحظه بعدم ابلیس بیدار میکنه، لحظه بعدم ابلیس بیدار میکنه، برای اینکه ما هرچی فکر میکنیم باش هم هویت میشیم. ابلیس هم همینو میخواد. مهمترین کوشش ابلیس در این قصه اینه که ما رو بکشه به ذهن، برای اینکه محل تاخت و تاز ابلیس ذهن من داره. محل قدرت نمایی ما خارج از ذهنه وقتی که ناظر هستیم. پس میبینین که وقتی ابلیس میاد شخص خوابیده رو بیدار کنه، درسته که بیدار میشه، ولی ابلیس نمیتونه خودش کاملا قایم کنه. اگر میتونست قایم کنه خودشو، پنهان کنه، همون میشد که برای ما میشه. ابلیس ما را این لحظه بیدار میکنه. مثلا شما الان خشمگین میشین، شما نشستین خونه، یک دفعه یادتون میفته که کسی به شما مثلا $5,000 بدهکار نداده، پول شما رو خورده. شروع میکنیم به فکرهای بد و استرس و همه این کارهایی که یا میترسید نباید بکنید میکنید. در واقع ابلیس شما رو بیدار کرد، نه که شما $5,000 نبینید، اونم وقت داره. فردا حالا میریم با وکیلتون صحبت میکنیم، 5 دقیقه تمام میشه میری، حالا یا میگیری یا نمیگیرین دیگه. ولی این که کسی پول ما رو نمیتونه بخوره، به ما توهین شده، یعنی چی؟ اینا همه حرفاییست که فعلا ما ساعت 12 شب میذاریم تا شب خوابمون نبره. ابلیس ما رو بیدار میکنه، میشینه تو ذهن ما، وقتی نشست تو ذهن ما خودش قایم کرده، پنهان کرده، دیگه نمیبینیم. ولی در این قصه مولانا نشون میده که ابلیس درسته که بیدار میکنه یه نفر رو، ولی به موازات بیدار شدن به ابلیس، به اون هوشیاری حضورم این شخص بیدار میشه، به طوری که میتونه ابلیس رو پشت پرده ببینه. این که پشت پرده قایم شده که شما نبینید. ما وقتی خشمگین میشیم، ما اون موقع نمیدونیم که داریم خشمگین میشیم. اگه میدونستیم نمیشدیم. اگه شما میدونستین که اگر الان راجع به این موضوعی که کسی پول شما رو خورده یا از یه چیز میترسید فردا اتفاق بیفته، خوابتون نخواهد برد، خب به اون فکر نمی افتادین دیگه. اگرم می افتادین بلافاصله فراموش می کردین. ولی شما نمی تونین، برای اینکه اون دیگه نشست روی سر شما، چارهش اینه که به موازات بیدار شدن به اون خشم، به اون ترس، به هر چیزی که شما رو الان بیدار کرد، یا اون مود سیاه یا اون دردی که الان شما بهش دوچارین، یک بود دیگه شما هم بیدار میشد که در این قصه میبینیم بیدار میشه و اون بود ناظره. اون بود ناظر نگاه میکنه به ابلیس میگه که خب چی میخوای تو؟ میگه خب بیدارت کردم که بری مسجد نماز بخونی، دیگه بهتر از این میخوای تو؟ من تو را بیدار کردم که به اصطلاح با خدا راز نیاز بکنی. در واقع ابلیس میگه من تو را بیدار کردم که به گنج حضور بیدار بشی، با خدا راز نیاز کنی، یعنی به گنج حضور بیدار بشی دیگه، تازه بری به مسجد با بقیه مردم بیدار بشی. ولی اگر به حرفش گوش بدیم میخواد ما رو به تشریفات ذهنی بندازه که یه چیز سطحیه و ما فقط یه کارهایی بکنیم. ابلیس سعیش بر اینه دیگه که ما رو بکشونه تو ذهن و به یه چیزهای روتینی بندازه و تشریفات و اینا. ما از ته دل و اینجا در این لحظه به طور اینکه ما با این هوشیاری حضور ارتعاش میکنیم به اون بیدار نشیم. سعی ابلیس اینه دیگه. چرا؟ برای یه ابلیس وجودش انکاره. چطور ممکنه یه کسی خدا رو انکار میکنه ما رو به خدا بیدار کنه؟ پس برای خودش بیدار میکنه، چون از جنس انکار و ستیزه هست. وقتی ما رو بیدار میکنه میخواد به جنس خودش بیدار کنه. و هر چیزی رو ما، این قانون جاذبه است میدونیم، قانون جذبه، هر چیزی نوع خودش رو زیاد میکنه و به سمت اون جذب میشه، اینو ما میدونیم. پس ابلیس هم نوع خودش رو میخواد بیدار بکنه و خودش رو قوی تر کنه و از نوع خودش زیاد کنه در جهان. حالا فقط اینا رو من توضیح میدم که شما ببینین که وقتی شما بیدار میشید میتونیم به دو بُعد بیدار بشین. به موازات خشم و رنجش میتونه یه بُعد دیگه در شما، کما اینکه مولانا در اینجا میگه به ما، میگه در حالی که شیطان این شخص رو بیدار میکنه، یک بُعد دیگه بیدار میشه که شیطان رو میبینه، به طوری که بهش میگه که برای چی منو بیدار کردی؟ ولی شیطان میگه که من خیرخواه تو هستم و شیطان داره کوشش میکنه که این بُعدو که الان بیدار شده و با اون قدرت نظارت شیطانو میبینه اونو ببنده. میخواد بکشه به کجا؟ به جایی که خودش خیلی قویه، تو ذهن. برای همین اولین حربه مهمش رو به کار میبره. حربه مهمش چیه؟ حربه مهمش اینه که یه چیز ذهنی بگه و اون چیز ذهنی رو میدونه که اگه بگه این شخص حتما بهش معتقده و باهاش ممکنه هم هویت بشه. اینم یادمون باشه، باور کردن با هم هویت شدن دو تا چیز جداست. شما الان هوشیار به حضور هستید، همون چه حافظ گفت هوشیار حضور و مست و غرور. حالا حتما هوشیار حضور هستید ولی یه هم هویت شدگی هایم دارید و اون هم هویت شدگی غیر از باور ساده است. باور ساده در شما تعصب و دوگم و به اصطلاح مانع و سرپوش روی هوشیاری حضورتون و بستن هوشیاری حضور به وجود نمیاره، باور ساده. ولی باوری که باش هم هویت بشید این میشه شیطانی. شیطان میخواد چیکار کنه؟ به معاویه میگه که من تو را بیدار کردم بری به نماز و معاویه چون اون بُعد حضورش بیداره میگه که از تو خیر نمیاد و همچون چیزی نمیشه، باید راستشو بگی. میگه که پیغمبر گفته که عجله کنید به نماز. شما اینو قبول داری؟ خب همین یک حربه از طرف ابلیس به معاویه باید کاری میشد که بکشه اینو به ذهنش. اگر میکشید به ذهنش هوشیاری حضور بسته میشد. این معنیش این نیست که پیغمبر گفته ما باور نکنیم. معنیش اینه که تو مگر با این باور هم هویت نیستی؟ مگر پیغمبر نگفته؟ گفته عجله کن به نماز قبل از اینکه فرصت فوت بشه. ابلیس به معاویه میگه و چون بود حضورش بیداره معاویه میگه نه. گفت نی نی این غرض نبود تو را. گفت اون درسته ولی تو که خودت ستیزه با این لحظه میکنی، اصلا کل وجودت ستیزه با این لحظه هست و اگر ستیزه نکنی وجودت از بین میره، تو نمیتونی همچه حرف راست بدی. پس تو یک مفهومو داره تکرار میکنه، این یه چیز سطحیه و منو میخوای بکشونی اونجا. خب و نمیذاره بعد حضورش بسته بشه. حالا میبینه که اولین حربش میخواست بکشه ما را به ذهن، شکست خورد. دومیشو به کار میبره. دومیش اینه که دوباره با یه چیزی بکشونه ما رو به چی؟ به ذهن. دومیش چیه؟ در قسمت بعدی به کار میبره. دومیش زمانه. شروع میکنه راجب زمان صحبت کردن و راجب گذشته صحبت میکنه، طرزت به وجود آمدنش. گفت ما اول فرشته بوده ایم، راه طاعت را به جان پیموده ایم. ابلیس میگه که ما اول فرشته بوده ایم. تو چی میگی؟ من دزدم، من از پاسبان نیستم. چطور تو این حرف رو میزنی؟ من اول فرشته بوده، یعنی الان نیستم، این لحظه با این لحظه موازی نیستم، الان با خدا و زندگی ستیزه میکنم، ولی اول فرشته بودم. راه طاعت را به جان پیموده ایم. شما چقدر خودتون با اینجور گفتار هم هویتین؟ یعنی شما این لحظه رو رها کرده اید، نمیخواین این لحظه رو بگین که در این لحظه من آیا از جنس حضور هستم یا نه از جنس حضور نیستم، چون تمام زندگی در این لحظه است. اگه شما این لحظه رو انکار میکنید و میخواین یه چیزی رو در گذشته ثابت بکنید، ابلیس هم با همون زبان حرف میزنه. یعنی شما در این خودتون رو میکشونید به کجا؟ که به ذهن، که جای قدرت نمایی ابلیسه. گفت ما اول فرشته بوده ایم، راه طاعت را به جان پیموده ایم، سالکان راه را محرم بودیم، ساکنان عرش را همدم بودیم. پیشه اول کجا از دل رود؟ مهر اول کی ز دل بیرون شود؟ در سفر گر روم بینی یا خوتن، از دل تو کی رود حب الوطن؟ ابلیس میگه که درست است که ما الان فرشته نیستیم، الان موازی با زندگی نیستیم، الان با زندگی ستیزه میکنیم، ولی ما اول فرشته بودیم و راه تسلیم و اطاعت رو پیموده ایم و اول با سالکان راه محرم بوده ایم و ساکنان عرش همدم بوده ایم. و این کار اولیه، پیشه اولیه از دل آدم نمیره. ممکنه بگیم از ذهن آدم نمیره. اون چیزی که ما ذهنمون به ما میگه در ذهن ما یه حافظه است. الان شیطان میخواد گذشته رو عینی بکنه و پس از یه مدتی میخواد بره آینده. درست همین کاری که ما میکنیم و میخواد معاویه رو یه جوری که بود ناظرش الان داره نگاه میکنه و فیلم مجلس شاهد زندگی است و شاهد خودشه و شاهد هرچی اتفاق میفته در ذهنش هست، میخواد بالا بره و روی ذهن معاویه بشینه و از طریق اون فکر بکنه و معاویه فکر کنه که اون داره فکر میکنه. ابلیس با ما همین کارو میکنه، داره اینو میکشونه به ذهن. برای اینکه گذشته و آینده فقط در ذهن ماست. تا حالا شده شما با گذشته در این لحظه روبرو بشید یا با آینده. گذشته یه چیز ذهنی است، آینده هم یه چیز ذهنی است. هر موقع هم آینده اگه بخواد اتفاق بیفته، همیشه در این لحظه اتفاق میفته، همیشه در این لحظه است. ولی الان ابلیس میخواد این لحظه رو ببنده و اینو توجیه کنه. اگر کسی این لحظه رو بسته و میخواد بگه که 2000 سال پیش، 5000 سال پیش اینجوری بوده و داره راجع به اون بحث میکنه، مولانا میبینین که داره میگه که این کار ابلیسیه. شما نمیتونید این لحظه رو ببندید. شما نمیتونید بیان هوشیاری ایزدی رو که از شما میخواد اتفاق بیفته، این لحظه، همیشه این لحظه، اونو ببندید و بریم به 5000 سال قبل، 3000 سال قبل، 2 روز قبل و راجع به اون بحث کنید، اونو بخواید توجیه کنید. نه، اینطوری نبوده، اونطوری بوده. این کتاب اینطوری ننوشته، اون کتاب اونطوری ننوشته. اون کتاب درسته، این کتاب غلطه. ما باید به این معتقد باشیم، اونو رها بکنیم به این معتقد. اینا چیه؟ حالا ببینیم که ابلیس هم درست همطور صحبت میکنه. میگه که در سفر اگه باشی که بری به روم یا ختن، درسته که اونا شهرهای بسیار جالبی هستن، ولی حب الوطن هیچ موقع از دل تو نمیره بیرون. این حرف درست نیست. برای اینکه حب الوطن از دل ابلیس رفته، برای ابلیس وجودش فرمه، وطن ما این لحظه است. وطن اصلی ما، اگر ما اون شراب روحانی رو یه قدح بالا بکشیم و مست عشق بشیم و سکونت کنیم در این لحظه و از این لحظه تکان نخوریم به گذشته و آینده، وطن ما فضای حضور خدایی این لحظه است. پس وطن ما ذهن نیست، در حالی که ابلیس توجیه میکنه که این چیز ذهنی که من دارم میگم، این تصویر ذهنی که من درست کردم از وطن، از خدا، این چیز خوبیه، از ذهن من نرفته، ولی چیزی که ابلیس بهش چسبیده یه تصویره، تصویر ذهنیه. برای اینجا تمام وجودشو از انکار این لحظه به وجود میاره. پس حرفش درست نیست، در حالی که با توجیه ذهن به نظر درست میاد. ما هم از مستان می بوده ایم، عاشقان درگه وی بوده ایم. ناف ما بر مهر او ببریدند، عشق او در جان ما کاریدند. روز نیکو دیده ایم از روزگار، آب رحمت خورده ایم اندر بهار. نیک ما را دست فضلش کاشته است، از عدم ما را نه او برداشته است. ای بسا که از وی نوازش دیده ایم، در گلستان رضا گردیده ایم. بر سر ما دست رحمت می نهاد، چشمه های لطف از ما می گشاد. وقت طفلیم که بودم شیرجو، گاهوارم را چه جنبانید او. از که خوردم شیر غیر شیر او، کی مرا پرورد جز تدبیر او. ابلیس داره وجودشو توجیه میکنه، میگه که تدبیر ایزدیه که منو پرورده و این خود خدا بوده که به من شیر داده و مدت ها بود که دست نوازش بر سر من میکشید، ما در گلستان رضا میچریدیم و شکر میکردیم. همه اینها در گذشته بوده. و آیا الان هم همینطوره؟ نه، نیست. گرچه میگه که چه کسی منو از نیستی به وجود آورده؟ آیا غیر از این که خود خدا؟ مگه میشه که یه چیزی خلق بشه و اینو خدا خلق نکرده باشه؟ پس خود خدا، تدبیر ایزد منو به وجود آورده. حالا خوی کان با شیر رفتن در وجود، چه توان آن راز مردم واگشود؟ میگه که اون خویی که خاصیتی که با اون شیر میره در وجود انسان، حالا صحبت مردم میکنه، چه میشه اونو از مردم جدا کرد؟ گر عتابی کرد دریای کرم، بسته که کردن درهای کرم. اگر میگه خدا به من یه خشمی کرده، ولی درهاشو که نبسته که. پس ببینین که انکار خدا که شیطانو به وجود آورده، که انکار ماست، ستیزه با این لحظه است، داره توجیه میکنه به این که این لحظه نیست. گرچه که میگه عتابی کرده دریای کرم، دریای بخشش ایزدی یه خشمی به من کرده، ولی درها رو که نبسته که. یعنی در آینده امید دارم من. اگر ما در آینده میخواییم به خدا برسیم، 100% نخواهیم رسید، برای که در این لحظه است. شیطان هم درست به همون لحنی صحبت میکنه که ما دوست داریم این حرفا رو میزنه که یه جایی ماوی بگید بابا راست میگی تو، ولی همه اینها رو با ذهنش میگه و یه جوری داره میگه که یه ذره جلوتر بریم ما باورمون خواهد شد که شیطان راست میگه. میگه اصل و نقدش داد و لطف و بخشش است، قهر بر وی چون غباری از غش است. میگه اصل خدا یعنی نقدش همش لطفه، بخششه، و این قهری که میکنه بعضی موقع خشم میکنه، مثل اینکه روی سکه خاک نشسته. خب روی سکه خاک نشسته که خاک نمیتونه، غبار که نمیتونه سکه رو خراب کنه. و بنابراین اگه خشمی هم الان نسبت به من کرده، شیطان میگه این هم یه چیز موقتیه. از برای لطف عالم را بساخت، ذره ها را آفتاب او نواخت. فرقت از قهرش اگر آبستن است، بحر قدر وصل او دانستن است. تا دهد جان را فراغش گوشمال، جان بداند قدر ایام وصال. گفت پیغمبر که حق فرموده است، قصد من از خلق احسان بوده است. و الان میبینیم که داریم میگه که اگر چند روزی من توی جدایی افتادم، اصل شیطان و اصل من ذهنی بر اساس جداییه، داره جدایی رو توجیه میکنه. جدایی قابل توجیه نیست. این که ما با این لحظه موازی نشیم قابل توجیه نیست. توجیه این که من این لحظه نمیتونم با زندگی موازی بشم، با این لحظه موازی بشم، تسلیم بشم، این لحظه رو بپذیرم تا این بُعد ناظر در من تولید بشه، به هیچ وجه قابل توجیه نیست. ولی شیطان داره توجیه میکنه، ولی میگه که این در آینده است و برای این خدا میگه عالم خلق کرده، به تمام ذرات خوبی کنه، لطفش رو ببخشه، و قهرش و جدایش برای اینه که ما قدر وصالش رو بیشتر بدونیم یا بدونیم، و فراغش برای اینه که به ما رو تنبیه کنه. خدا گفته که قصد من از خلق احسان بوده، بنابراین من هم به لطف ایزدی امیدوارم. ابلیس میگه چطور ممکنه که یه نفر لطف ایزدی را این لحظه بذاره که فراهمه و باش ستیزه بکنه و این رو بدونه، ولی امیدوار باشه در آینده یه روزی اتفاق میفته. اینا رو مولانا میگه که ما تحمل کنیم و اشتباه خودمون رو پیدا بکنیم. اشتباه ما هم از همین گفته های ابلیس، و ما هم اینطوری فکر میکنیم که به اشتباه میفتیم. آفریدم تازه من سودی کنند، تازه شهدم دست آلودی کنند. نه برای آنچه تا سودی کنم و از برهنه من قبایی برکنم. چند روزی که ز پیشم رانده است، چشم من در روی خوبش مانده است. خلاصه میگه که خدا میگه که من مردم آفریدم، یا هرچی که آفریدم برای این آفریدم که اینا از شهد من بچشند، شیرینی من بچشند و اینا رو من نیافریدم که سودی بکنم یا از برهنگان من یه قبایی برکنم. و شیطان میگه که چند روزی که از پیش او رانده شدم، چشم من مونده روی چشم او. از بدین که بقیهش رو بذاریم برای هفته بعد و یک کمی هم با تلفن با شما صحبت بکنیم. همینطور که بارها خدمتون گفتم، تفسیر مثنوی به قلم آقای کریم زمانی، هر سطر به سطر مثنوی رو تفسیر کرده. شما خواهش میکنم یه جلد، وقتی میگم یه جلد در واقع 7 تا کتابه یا 7 جلد، اینا رو بخرید. در آمریکا هم هست، غالب کتاب فروشی های وست وود دارند، مثل شرکت کتاب و بقیه. در ایران هم کتاب فروشی های معتبر دارند. یه سری از اینا بخرید و خودتون بخونید و انشالله که با هم دیگه صحبت میکنیم، شما بیاین رو خط و پیغام هایی که دریافت میکنید و ما میتونیم عملا در زندگیمون استفاده بکنیم اون پیغام ها رو بگید. اینجا فرصت نمیشه که من همه رو شاید بخونم، ولی طول میکشه. کمی هم برای برنامه تلویزیونی سنگینه شاید، ولی به هر حال این قصه رو من انشالله پایان خواهم برد. از اینجا به بعد از اتاق فرمان خواهش میکنم تلفن ها رو بذارن روی صفحه. خب به عرضتون برسونم که هفته قبل اتفاقی برای من افتاد و اون این بود که در جایی که ورزش میکردم یه وزنه نسبتاً سنگینی رو بلند کردم و کمر من یه هفته است و پای راست من در واقع درد میکنه و امروز صبح یه کمی حس کردم که با 2 تا قرص مسکن خوردم و هنوز درد میکنه. و شنبه MRI گرفتیم و اگر هفته دیگه در خدمتتون نبودم احتمالاً دردش شدیدتر شده و نتونستم بیام. خواستم خدمتتون بگم، ولی دنبال معالجه این هستم. محض اطلاع شما، من یه بار کمرم رو عمل کردم و اینقدر خوب شده بود که ورزش میکردیم همه جور رو، ولی متاسفانه اون ضعف بوده و نباید اون ورزش خاص ما میکردیم. از حالا و بعد در خدمتتون هستیم. اگر پیغامی دارید در میتونیم جواب بدیم، سوالی دارید. و تعدادی از این برنامه ها تو گوگل هست، یه تعدادی در یوتیوب هست. الان آپلود کردم به گوگل مثل اینکه امکان پذیر نیست. در یه هفته گذشته من خواستم چند تا برنامه رو بذارم تو گوگل دوباره برای کسایی که نمیتونن CD بخرن تماشا بکنن، ولی نمیتونم الان آپلود کنم. نمیدونم چرا گوگل اجازه نمیده و یعنی برای همه مثل که الان اینطوریه. بله بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
خسته نباشی، خیلی تشکر میکنم از برنامه خوبتون. خلیلی هستم از ایران، بزارتون میشم. میخواستم در مورد قصه مقدار صحبت کنم.
بله بفرمایید.
یکی از راههایی که شیطان تو این قصه میتونه ما رو گول بزنه، وقتی که ما فهمیدیم که شیطان ما رو بیدار کرده واسه نماز صبح، شیطان میاد میگه که حالا که 20 سال 30 سال شما خواب بودین، حالا بیدار شدی چیکار میخوای بکنی؟ نمیتونی کاری بکنی. ببین من چقدر عبادت کردم، من هر چقدر که تو عبادت کنی من از تو بیشتر پیش خدا عبادت کردم، از تو عزیزتر بودم، پس تو نمیتونی به این کار ادامه بدی. اینجایی که ما نباید به حرف شیطان گوش بدیم، والا شیطان رو ما خیلی راحت میتونیم بشناسیم. وقتی که شیطان ما رو صدا میکنه واسه نماز صبح، ما میفهمیم که شیطان صدا کرده، اما میگه که حالا فوق آخرش تو میخوای 10 سال عبادت کنیم. من این همه سال پیش خدا عبادت کردم، من از تو پیش خدا عزیزتر بودم، پس تو نمیتونی عبادت کنی، چجوری میخوای خلاقیت از خودت نشون بدی؟ میخواستم یه مقدار اگر شما خودتونم مایل باشید در این مقدار یه مقدار توضیح بدید در این رابطه که ما چیکار کنیم که شیطون اینجوری ما رو گول نزنه، وگرنه خب بیشتر کسانی که این قصه رو یه بار دو بار که میخونن متوجه میشن که شیطون سرشون کرده، اکثرا همه رو شیطون سرام کرده واسه نماز صبح. اما خب از اینجا به بعدش یه مقدار مشکل تر میشه که شیطان حالا میاد با ما صحبت میکنه و میگه که من شما چقدر میخواین عبادت کنین، فوق آخرش الان 30 ساله که گمراه بودین، حالا 10 سال دیگه میخوای عبادت کنی، من از تو بیشتر عبادت کردم، پس باید به حرف من گوش کنی. از اینجا به بعد یه مقدار واسه ما مشکل میشه. ممنون میشم اگه شما توضیح بدید.
چشم، بله بفرمایید، خواهش می‌کنم. سلام، بفرمایید.
سلام علیکم آقای
خواهش می‌کنم.
خسته نباشید. من از حضورتون یه دو سه تا سوال دارم، اگه اجازه دارم هر دو سه تا رو بپرسم.
بفرمایید، اگر بله فرصت نباشه جلسات دیگه. بله.
من خواستم از حضورتون بپرسم که با توجه به دانشی که دارین و تجربیاتی که دارین، آیا شیطان اصلا یک چیزی، یک وجود خارجی، و نمیتونم بگم خارجی ولی یک موجود غیر عنصری هست که نه. از بیرون به ما مثلا ندا و نجوا میکنه، یا اینکه نه اصلا چیزی به نام شیطان وجود نداره؟
من هفته قبل اینو توضیح دادم، اگر شما اونو دوباره گوش کنید هفته قبل و اینا رو توضیح دادم. چشم، ولی فرصت شد چشم توضیح میدم.
سوال دیگه هم میتونم؟
بله بله بفرمایید.
میخواستم ببینم اصولا اون کسی که انسان رو به هر چی که بگیم عمل منفی، عمل بد، عمل قبیح، هر چی که به ضرر هستش و ابطال بخت میشه انسان رو وادار میکنه، آیا این همون انرژی منفی درون انسانه، یا اینکه خداوند اصلا این رو میخواد که انسان انجام بده تا بتونه تجربه به دست بیاره و خوب و بد رو بشناسه؟
بله.
این برای من یه مقدار جا نمیفته که این آیا یه مسئله ایه که ما باید این رو انجام بدیم تا تجربه بکنیم، یا این که نباید انجام بدیم؟
بله، از بدین یه تعداد با تلفن صحبت کنیم. چشم، من فهمیدم، توضیح میدیم. بله بله بفرمایید.
سلام عرض میکنم. من میخواستم ببینم اون بیتی که گفتید آیا قبایی برکنم یا قبایی برکنم بوده، چون دو معنای مختلف داره. برکنم یعنی اون قبا رو بردارم، و معنای دومش اینه که قبا را به تن بکنم، بر کنم.
بله، برکنمه، یعنی خدا گفته که من به اصطلاح انسان ها را خلق نکردم که از تنشون یه قبایی بردارم. بله. یعنی از اونا یه چیزی بخوام، یعنی اونا به من یه قبایی بدند.
بله بله.
یعنی یه چیزی اونا به من بدن، من اینا را خلق نکردم که اونا به من یه چیزی بدند. قبا هم پوششه، پوشش هم امروز راجع به پوشش صحبت کردیم اگه یادتون باشه.
بله.
پوشش هم همون وضعیتی که ما داریم، همین چیزهایی که ما رو میپوشونه، گنج حضور رو میپوشونه، اونم میتونه پوشش باشه، میتونه قبا باشه.
بله، خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
مشکل من حل شد.
خواهش میکنم.
خسته نباشید.
بله بفرمایید.
سلام عرض کردم آقای.
سلام، خواهش میکنم.
حال شما. تلفن کردم تشکر کنم، چون هر دفعه ما
بله صداتونه.
هر دفعه ما یه چیزی یاد میگیریم. یه تشکری هم داشتم از کتابی که معرفی کردیم با پیر بلخ.
بله
با پیر بلخ خیلی کمک میکنه به بیننده‌های دیگه. هم من پیشنهاد میکنم همین کتابی که شما فرمودین بخرن، برای اینکه وقتی که هرچی بیشتر آدم گوش کنه به چیزایی که شما شعرهایی که تفسیر میکنین، هرچی بیشتر گوش کنه بیشتر یاد میگیره. مخصوصا این کتابم خیلی کمک میکنه.
بله و دوباره من توضیح بدم که قصه بیدار کردن ابلیس معاویه رو در اون کتاب توضیح داده شده به وسیله استاد محمد جعفر مصفا.
بله بله.
در پیر بلخ.
بله بله.
بله اگه بخریم بخونیم خیلی خوبه.
من 6 دفعه دورش کردم، یعنی کتابی نیست که آدم بخونه بذاره کنار، بله. تا زنده هست آدم باید هر روز بخونه.
بله بله بله.
خیلی ممنونم. بهتون تلفن کردم. بازم تشکر کنم.
قربون شما. لطف فرمایید. خواهش می‌کنم.
خدا حافظ.
بله این کتاب کتاب خوبیه، مخصوصا توضیح کوتاهی، نسبتاً کوتاهی راجع به برخی از قصه های مهم مثنوی در اون کتاب اومده و استاد نظرات خودشون هم فرمودند. اگر شما اون کتاب رو بگیرید بخونید، مخصوصا این قصه رو میتونید از اونجا هم بریم بخونید و نوشته های استاد کریم زمانی رو هم بخونید، خودتون هم تحمل کنید. انشالله هفته دیگه من اگر تونستم خدمتتون باشم، که امیدوارم باشم، بقیه قصه رو با هم میخونیم، شما تشریف بیارید و پیغام هایی که از قصه میگیرید اینجا بازگو کنید. من خیلی علاقمندم برداشته های شما رو از این قصه. قصه بسیار بسیار پرمعنیه. بخونید، ولی اگر بتونید اون کتاب آقای زمانی رو بخرید دیگه، چون اون معانی واژه ها رو توضیح میده، مخصوصا موارد رو که مربوط به قصه های گذشته است اونا را جاهای مختلف توضیح میده، دیگه اون موقع بنده هم دیگه لازم نیست اینا رو توضیح بدم، همینطوری سریع میگذرم میرم جلو و قصه را میتونیم با هم تمام بکنیم. خب با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، تا هفته بعد با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.